أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بلطف و توفیق الهی به خاتمه بحث استصحاب رسیدیم که سه امر رو ایشون اینجا مطرح کردن. توضیحاتش رو دادیم جلسه پیش، وارد امر اول شدیم، مقدماتش رو خوندیم که فضای بحث دستتون بیاد. الان به نیمه دوم امر اول میرسیم که بحثای خیلی مهمیه. بحث امروز بحث خیلی مهمیه. متن شیخ هم متن روان و گویاییه، محتواش خیلی مهمه. خلاصش هم اینه که آقا ملاک در بقای موضوع عرفه، این خلاصشه. ایشون وارد میشن، ما رسیدیم وسط صفحه 294. فرمودن فلابد من میزان، میزان یعنی یه ترازوی، یه ملاکی، یه معیاری که یمیز به القیود المأخوذة فی الموضوع عن غیرها، که ما بدونیم آقا دقیقاً قیودی که مأخوذه در موضوع چیه، که بخوایم بگیم حالا اون موضوع با اون قیود سابقاً هست، لاحقاً هم هست، حالا استصحاب انجام بدیم، یعنی اون امر پیوسته دقیقاً با چه قیودی لحاظ میشه. میگه وهو احد اموره، یکی از این اموره که اولیشو عقل میگه، دومیشو لسان دلیل میگه، سومیشو عرف میگه و میخواد بگه عرف اون میزان اصلیه. البته خیلی واضح شیخ نمیگه این عقل و لسان دلیل مثلا نیستا، ولی از مجموع عبارات معلومه که آقا ملاک نهایی و اصلی عرفه. حالا اگه عرف حکمی نداشت چی؟ عرف حرفی نزد چی؟ ممکنه اونجا بگیم میریم سراغ لسان دلیل. اگه دلیل لسانی نداشت چی؟ یا مثلا واضح نبود چی، مجمل بود چی، اونجا مثلا میریم سراغ عقل. اگه بخوایم یه مراتبی بچینیم اینجوری باید بچینیم، ولی خب ملاک اصلی عرفه. از ایشون برعکس شروع میکنه، از عقل شروع میکنه، میگه اول العقل. عقل چی باشه؟ یعنی میزان و ملاک برای تشخیص قیود موضوع باشه. قیود موضوع یعنی چی؟ یعنی دقیقا موضوع چیست که سابقا ببینیم چیه، بعد بخوایم ببینیم لاحقا هم همون هست یا نه. میگه فیقال ان مختزاه، یعنی مختزای عقل چیه؟ کون جمیع القیود قیودا للموضوع مأخوذة فیه. مختزای عقل اینه که آقا هر چی قیودی چیزی داریم و نمیدونیم قیود چیه، قیود موضوع بگیریم. چرا مختزای عقل اینه؟ چرا مختزای عقل اینه که کون و جمیع القیود قیودا للموضوع مأخوذة فیه؟ چرا؟ چرا مختزای عقل اینه؟ مختزای عقل اینه که میگه آقا من که مطمئن نیستم، مثلا فلان قید شاید برای موضوع نباشه، خب ولی شاید هم باشه. همین که شاید هم باشه میگه باید به هر حال احراز کنم. من میخوام یه مگه نمیخوای بگی من یه نظر بدم؟ اگه من بخوام نظر بدم تمام جوانب احتیاط رو باید رعایت بکنم. اگه میدونم نیست که هیچی، میگم نیست. اگه میدونم هم هست که هست، ولی وقتی نمیدونم میگم باید اینم احراز بکنی تا من مطمئن بشم بگم وحدت موضوع، بقای موضوع هست و بتونی چیکار کنی؟ استصحاب کنی. فیکون الحکم ثابتا لامر، حکم اینجا منظور چیه؟ همون حکمی که با استصحاب به دست میاد. فیکون الحکم ثابتا لامر واحد، امر واحد اینجا منظور چیه؟ همون موضوع دیگه، که یجمعها، یعنی یجمع و عقل تمام قیود را تو اونجا که مطمئن بشه که آقا این وحدت موضوع برقراره. و ذالک لان کل قضیه و این کسرت قیودها المأخوذة فیها، میگه هر قضیه ای اگرچه قیودش هم زیاد باشه، قیودی که مأخوذ بشه، این المأخوذة و صفت قیوده، که قیودی که اخذ بشه فیها در اون قضیه، اما راجعتون فی الحقیقه الی موضوع واحد و محمول واحد. یعنی عقل اگه بخواد حرف بزنه قیود مختلفو یا باید بگه زیر مجموعه موضوع یا زیر مجموعه، یعنی وابسته به محموله. وقتی مطمئن نباشه اینا رو تو موضوع لحاظ میکنه که وحدت قضیه رو بهش یقین داشته، چون حرف یقینی باید بزنه دیگه. بله. فاذا شک فی ثبوت الحکم السابق بعد از زوال بعض تلک القیود، ببین بعضی از این قیود نباشه، بعد به خاطر همین شک بشه، شک کفی ثبوت حکم سابق بعد از زوال بعض این قیود، سواء علم کنه قیدا للموضوع او للمحمول، جدا از اینکه بدونیم این قید موضوع هست محموله یا اصلا ندونیم، علم یعلم احدهما چی؟ فلا یجوز. چرا فلا یجوز استصحاب؟ چون اینجا قراره عقل با دقتش بگه آیا اینجا محل بحث جایی بود که اون بقای موضوع کی میخواد تشخیص بده؟ میگیم اگه عقل بخواد تشخیص بده، عقل خیلی سختگیره. عقل میگه آقا تمام اون قیودی که قبلا بود باید باشه، حالا اگه بعضی از این قیود نباشه، عقل به راحتی نمیتونه، به راحتی منظورم اینه که مطمئن نمیتونه بگه که آقا همان موضوع الانم هست پس استصحاب کن، درجه نمیگه، میگه استصحاب جاری نیست چون بقای موضوع نیستش، چون بعضی از قیودش نیستش. لأنه این ضمیر مثلا برای شأن بگیرید، یا منظورش استصحاب صحیح نظر عقل چیه با دقت عقلی؟ لأنه یعنی استصحاب صحیح به دقت عقلی، اثبات و عین الحکم السابق لعین الموضوع السابق. میگه وقتی بعضی از قیود موضوع نباشه دیگه عین موضوع سابق نیست، عینی هم با یه دقت عقلی اینجا باید تفسیر کنید. ولا یصدق هذا مع شک فی احدهما، میگه اینم صدق، این لا یصدق هذا، هذا یعنی چی؟ یعنی همین استصحاب صحیحی که با سختگیری عقلیه، این با شک در یکی از این قیود موضوع اینا در واقع محقق نمیشه. نعم لو شک به سبب تغییر زمان المجهول ظرفا للحکم، میگه اگه فقط اون قیدی که مثلا محل بحث ماست فقط قید زمان باشه، یعنی هیچ قید دیگه ای تغییر نکنه، فقط بگیم آقا این در زمان سابق بود، این در زمان لاحقه، میگه بابا در واقع دیگه اون زمان اینجا قید نیست بلکه چیه؟ ظرفه. میگه نه لو شک به سبب تغییر زمان، کدوم زمان؟ زمانی که المجعول ظرفاً للحکم، زیر ظرف باید خط بکشه، یعنی اینجا زمان ظرفه، قید نیست که بگی آقا حالا که این قید نیست پس دیگه استصحابم عقل میگه نکن، نه عقل میگه اینجاها زمان چیه؟ ظرفه. بله حالا اگه یه جایی زمان قیده یه حکمی بود، مثلا میگیم نماز واجب است در مثلا بین مثلا ساعت خاص فلان تا فلان، بعد میگیم آقا حالا اون ساعت گذشته دیگه اینجا استصحاب نمی کنی چون زمانه قیده در حکم بوده، ولی اگه زمان ظرف باشه استصحاب میشه کرد. مثالش هم خیاره، خیار یعنی آقا به هر دلیلی، مثلا اینجا معمولا رو خیار قبل تطبیقش میدن، حالا هر خیاری باشه، یه خیاری داشته باشی الان برات ثابت شده باشه، به یه دلیلی یه خیاری برات ثابت شده باشه، الان مثلا یه روز ازش گذشته، شک میکنی که آقا بازم خیاره هست یا نه، میگه صرف گذشته زمانه دیگه، اینجا حتی عقل هم میگه استصحاب میشه کرد. خلاصه لم یقده، یعنی عقل قدحی بهش وارد، عقلا قدحی بهش وارد نمیشه فی جریان استصحاب، یعنی استصحاب جاریه. چرا؟ چون مثلا استصحاب اساسش هویتش مبنیون علی القاء خصوصیت زمان اول بود، اصلا میگفتیم زمان سابق لاحق، این زمان که موضوعیت نداره. خلاصه فل استصحاب فل حکم شرعی، نظر شیخ چی بود؟ استصحاب کی جاریه؟ الا لا یجری الا فی شک من جهت رافع، حالا ذاتن او وصفن، این ذاتن او وصفن چیه؟ نظر شیخ این بود که استصحاب در شک در رافع دیگه، اینجا هم همینو میگه من جهت رافع، اما ذاتن و وصفنش چیه؟ اینجا بنویسید ذاتن یعنی شک در اصل رافع، وصفن یعنی در رافعیت موجود. شیخ ایاتومشه در هر دوتا استصحاب و جاری میدونست به خلاف نظر بعضی ایده مثل سبزواری و اینا. و فیما کانم این جهت مدخلیت زمان، اونجایی هم که به خاطر فقط صرف گذر زمان باشه و زمان ظرف باشه، اونجا هم استصحاب در واقع جاریه. بله ایشون میگه نم یجری فی الموضوعات الخارجیه به عصرها، یعنی اگه شک در موضوعات خارجی بود همیشه جاری میشد. یه مقدار متفاوته با اون نظری که قبلا خود شیخ گفتن. شیخ قبلا گفتن چی؟ فقط در شک در رافع جاری میشه دیگه. اینجا دارن بین حکم و موضوع تفکیک میکنن، میگن تو حکم در شک در رافع جاری میشه، اما در موضوعات به عصرها یعنی همیشه جاری میشه. حالا یه مقدار با اون بیانای قبلی، یا باید با این برگردیم اون بیانای قبلی رو تفسیر کنیم، بگیم نظر نهایی شیخ که قبلا گفت شک در رافع منظورش فقط در ناحیه استصحاب حکمی بود دیگه، حالا نمیخوام خیلی وارد این بشم، اون قبلا خیلی دربارش صحبت کردیم. خب این تمامیه دلیل یه سیجه اینه که اینجا تو بستر یه حرف پیشورز غلطی داره این حرفو میزنه، خیلی مطمئن نمیشه اینو نسبت داد، اینجا داره تو بستری حرف میزنه که عقل ملاک باشد، آدم نمیتونه دقیقا به یه شیخ داره نظر قبلش رو این وسط تغییر میده، نه فعلا حالا همون که قبل خوندیم همون. ثم لولم یولم، حالا شما بگید اگه ملاک عقل باشه لولم یولم مدخلیت القیود فی الموضوع، اگه ندونیم یه قیدی آیا در موضوع مدخلیت داره یا نه، به نظرتون عقل چی میگه؟ میگه استثاب نمیشه کرد. چرا؟ چون ممکنه مدخلیت داشته باشه دیگه. من هنوز نتونستم، عقل میگه من هنوز نتونستم احراز موضوع بکنم. کفافی عدم جریان استثاب از شک فی بقای الموضوع. دیگه واضحه دیگه، الان ما رفتم مفصلا. بله، این ملاک اول، اگه ملاک بخواد عقل باشه این حرفا رو باید بزنیم. حالا آقای شیخ شما اینو قبول داری یا نه؟ خیلی واضح نمیگه من قبول دارم ندارم، آخرش هم خیلی واضح نمیگه چیه، ولی از فضای کلی شیخ معلوم آقا ملاک اصلی و اولیه چیست؟ عرفه. حالا اگه اینجا عرف نبود، عرف مثلا اختلاف داشت، هر چی، چی باید بگیم؟ باید بگیم لسان دلیله. کلان مورد دوم که میخوایم بخونیم همینه، بخونیمش. لسان دلیل. بله.
مگه شک مثلا عقص شک هویت استثاب نیسته؟
نه، شک لاحق به چی؟ به حکم. اینجا محل بحث ما که حکم نیست، شک در حکم. اینجا همه بحث ما سر وحدت موضوعه، که آیا اون موضوع در واقع ثابت هست، بقا داره یا نداره. حالا میگیم آقا یه قیودی تو موضوع مؤثر باشه، ما شک اینجا یه شک دیگه است، شک کنیم اون قیود در موضوع مؤثرن یا نه، میگیم عقل میگه آقا من هنوز نتونستم احراز موضوع بکنم که بتونم بگم استثاب بکن. اینجا منظور اون شک لاحقی که در استثاب میگیم نیست، شک در قیودیه که ممکنه برای موضوع باشه. اثانی یعنی ملاک دیگه که میشه درباره اش صحبت کرد، ان یرجع فی معرفت الموضوع موضوع الاحکام الى ادله، رجوع بشه به ادله. ادله منظور چیه؟ احسن، اون دلیلی که میومد یه حکمی رو برای ما ثابت میکرد. فرض کن اون لسان داشته باشه. ببین یه حکمی میخوایم استثاب کنیم، خب مثلا حکم چیه؟ این مثال فقهی رو چند بار شیخ اینجا تکرار کرده. آقا یه بار اینو خوب تصور کنید، یه آبی هست، آب فرض کن کرم هست، آب کر کی نجس میشه؟ تغییر اون سه تا صفتی که میگن دیگه، بو یا رنگ یا مزهش. حالا نگید مزه رو کی میاد بابا به چشوی نه دیگه، حالا توضیحات خودشو داره دیگه، بلش کنید. اون سه تا تغییر بکنه، درست شد؟ حالا یه سوال، اگه تغییر کرد، مثلا آب با ادرار مثلا زرد شد، خوبه، آب کر، آب یه استخر، یه روز گذشت اون به طور طبیعی خودش مثلا بو و رنگ و مزهش رفتش، یعنی دوباره طبیعی شد، این آب نجس الان یا نه؟ سوال پیش میاد آقا باید تغییر بالفعل باشه تا بگیم نجسه، یا همین که متغیر شده آنن ما بعدن هم دوباره عادی شده بازم میگیم نجسه، کدومه؟ یکی برگرده بگه آقا وقتی تغییر پیدا کرد کجا استصحاب میکنیم؟ نظرتون تو این فرض کجا میشه استصحاب کرد؟ اونجایی که آنن ما، یعنی یه زمانی شده باشه، حالا یه روز دو روز آنن ما منظور حالا بعد فرضون یه سال اصلا عادی شده، چیزی اضافه کم نکردیم، آبی بهش اضافه کم نکردیم، اون تغییر از بین رفته، الان استصحاب چی میتونیم بکنیم؟ یقین سابقمون چیه الان؟ نجاست بوده دیگه، چون تغییر که کرده اون موقع که یقین دارین اون که واضح نجس شده. الان نگید یقین طهارت و طهارت که قبل این بود، قبلا که مطمئنیم طاهر بود، بعدش هم که نجس شد زرد شد مطمئنیم که نجس شد، الان شک داریم، یقین سابقش میشه نجاست دیگه، درست شد؟ حالا فقط یه سوال، الان موضوع باقیه؟ قبلی چی بود؟ آب تغییر کرده بود که نجس بود، ولی الان چیه؟ الان آبیه که اون تغییرش دوباره تغییر کرده، یعنی عادی شده است. آیا بقای موضوع داریم یا نه؟ به نظرتون اگه ملاک عقل باشه اینجا چی میگه؟ استثابو جاری نمیدونه دیگه، یعنی میگه آقا دقیقاً موضوع که همون نیستش که، یعنی میخوام بگم بحث عقل رو بذارید کنار، الان میخوام بگم آقا میتونه یه وقتایی میتونه، یعنی منظورم اینه که میخوایم درباره این فرض صحبت کنیم که لسان دلیل بخواد بر ما ملاک باشه، در چی؟ ملاک چی؟ احراز بقای موضوع. اصلا اینجا قاطی نکنید، بحث ما سر احراز بقای موضوعه، که آقا این موضوع هست که الان وقتیم استثاب کنیم یا نه. لسان دلیل اینجا یعنی چی؟ حالا خود شیخ توضیح میده، میگه و یفرق، یعنی با این مثال سعی میکنه توضیح بده، و یفرق و بین قولهی. ببین لسان دلیل اگه اینجوری باشه، الماء المتغیر نجسون، الان موضوع چیه؟ الماء المتغیر موضوع نجسون هم حکم میشه. این لسان دلیل یعنی این دیگه. و بین قولهی الماء ینجس و اذا تغیره، الان موضوع چیه؟
ما.
الان موضوع ماه، از یه اذا تغیره هم هست که مطمئن نیستیم اون قید چیه، قید موضوع، قید حکم، حالا اونو فعلا نگه داریم. ولی به هر حال موضوع تو دلیل اول الماء المتغیره، تو دلیل دوم الماء. حالا ما اون سوال هم داشتیم دیگه، بیایم رجوع کنیم به لسان دلیل، رجوع کنیم چی میشه. شیخ میگه فیج عل الموضوع فل اول الماء المتلبس به تغییر تغییر. خب نتیجه چیه؟ فیزول الحکم به زواله. یعنی چی فیزول الحکم به زواله؟ یزول کدوم حکم؟ یعنی حکم نجاست به زوال تغییر. یعنی اگه متغیر بود دوباره عادی شد، اونجا دیگه حکم نمیدیم. نه استصحاب نه، طبق خود دلیل میگیم چیه؟ میگیم خود طبق خود دلیل نجس دیگه نیستش. و فسانی نفس الما، یعنی خود ما موضوع، فیستصحب، حالا اینجا یستصحب ان نجاستو. چرا یستصحب نجاست؟
چون
یه آننمایی بوده، حالا عادی شده، ولی موضوع چیه خلاصه؟ طبق خود لسانه در این ماه دیگه. حالا چه ماه متغیر چه ماه غیر متغیر، این ماه موضوع وحدت موضوع هم داریم استصحاب میشه که فیستصحب ان نجاستو لو شک فی مدخلیت تغییر. خب اینجا داره میگه خب یه اذا تغییره ای هم داشت، ما شک داریم اون اذا تغییره شاید جزء موضوع باشه، اما در فرض اینکه حتی شک هم در مدخلیت تغییر فی بقایها داری، بازم اینجا استصحاب میشه. چرا؟ چون ملاکو گذاشتی، ملاکو عقل نذاشتی، یا ملاکو اینجا چی گذاشتی؟ لسان دلیل. لسان دلیل درست شک داری، ولی فعلا ظاهر لسان دلیل موضوع چیست؟ در واقع داری عکس به ظهور میکنی، ظهور اولیش اینه که موضوع ما است. تمام. و هاکذا، یعنی حالا مثال زدم همینجوری دیگه. خلاصه و علا هازا، یعنی که ملاک لسان دلیل باشه، فلا حتی حواستون باشه این فقط به درد جاهایی میخوره که اون دلیل ما چی داشته باشه؟ لسان داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی آیه روایتی باشه. خلاصه اگه مثلا دلیل شما اجماع باشه، شهرت باشه، اینا دیگه لسان نداره، دلیل لبی باشه دیگه به درد نمیخوره دیگه. باید یه، یعنی میخوام بگم داره، میگه آقا یه وقتایی ممکنه عقل به درد بخوره، یه وقتایی ممکنه لسان به درد بخوره، ولی اونی که اصلیه کدومه؟ عرفه. عرف غالبا عرف کار را میندازه. اگه ننداخ، اگه دلیل لسان داشت، اون مثلا حالا نسبت لسان با عقل رو خیلی واضح نگفته، ولی خیلی واضح گفته که ملاک اصلی و اولیه چیه؟ عرفه. فقط ما یه سوال داریم، اگه عرف نبود سراغ چی میریم؟ حالا فعلا سربسته یا سراغ لسان دلیل یا سراغ عقل میریم. حالا اگه جفتشو داشتیم اولویت با کدوم؟ خیلی واضح اینجا نگفتن، میشه این برداشت رو کرد که جای مختلفی گفتن آقا دقت عقلی نباید کرد، نباید کرد، اولویت با کدومه؟ با لسان دلیل. حالا حتی این بحثا بیشتر جای کار داره، اینا یه مقدار بحثاییه که ملاک بین عرف و لسان و نمیدونم عقل و لغت و اینجور چیزا جاهای مختلف بحثه، یه مقدار باید جنبندی بشه، هنوز تو اصول مفصل توی باب مستقل و اینا پرداخته نشد. بعد چی میخوندی؟ بله حاضر فلا یجی استصافی ما کانه اشک من جهت رافضا کانه دلیل غیر رفزی دیگه، حالا مهم نیست دیگه، هم توضیح دادم. سالس حالا بحث اصلیه که عرفه، ان یرجع فی ذلک. فی ذلک یعنی چی؟
احراز
بقای موضوع به عرف، که دیگه چند بارم قبلا گفتن دیگه، درسته؟ توی همین تنبیهات اینا چند جا که حالا آدرساش هم تو جمع‌بندی گفتیم، اینجا هم دوباره تکرار میشه. فکل موردن که یسوق عرفن ان هاذا کان کذا، یعنی عرف آقا این همونه دیگه، سخت نگیر دیگه، حالا عقل میگه این دقیقاً فرق داره یا مثلا لسان دلیلش اینه یا اونه، نه آقا عرف میگه این همونه. جرا فیه الاستصحاب و ان کان المشار الیه لا یعلم بالتدقیق. به تدقیق یعنی چی؟ دقت عقلی معلوم نباشه. او به ملاحظت ادله، ملاحظت ادله یعنی چی؟ یعنی همون لسان دلیله، یعنی اون دوتا ملاک قبل و اون دوتا ملاک قبلی اینجا بیاد بگه آقا از کجا معلوم، یا اصلا برعکسشو بگه، یعنی اصلا عقل بیاد بگه اینا نیست قطعا، عرف میگه آقا برو من میگم این همان هست. برام هم خیلی واضح نیست، یعنی فکر نکنید عرف هم دقیقا میاد موشه کافی میکنه با عقل شروع میکنه کل کل کردن، تو اینو میگی من اینو میگم، نه عرف میگه اجمالا این همونه دیگه. بله کنه این موضوعن. بعد علم عدمه، علم عدمه یعنی چی؟ یعنی عقل بگه این قطعا همان نیست، عرف بگه آه همونه دیگه، عرفا سخت نگه. مثلا مثال میزنن، قد ثبت به عدله ان الانسان طاهر و الکلب نجسون، که آقا مثلا انسان طاهره، مثلا سگ این نجاسته. حالا اگه بمیرن چی؟ آقا بمیرن که مردار کلا نجسته دیگه. عرف اینجا چی میگه؟ عرف میگه آقا سگ که نجس بود، الان هم که برده نجسته. انسان طاهر بود، وقتی مرد عوض شد حکمش. یعنی عرف احساس میکنه این ادامه اونه، در صورتی که واقعا چیه؟ این ادامه اون نیست. وقتی زندن یه فرضیه، وقتی مردن یه فرض دیگه است، ولی عرف احساس میکنه این ادامه همونه. میگه فعضا ماتا، یعنی سگ یا انسان بمیرن، و تلع اهل العرف علی حکم شارع علیه ما بعد الموت. خب حکم شارع علیه ما بعد الموت چیه؟ هیچ دیگه، مردار نجس کلن دیگه، حالا چه سگ باشه چه انسان چه هرچی، مردار نجس. میگه فیحکمون عرف چی میگه؟ به ارتفاع طهارت الاول، به میگه انسان طاهر بود مرتفع شد، و بقای نجاست ثانی، در صورتی که اصلا این دوتا چیزه. میگه ما عدم صدق ارتفاع و البقا فیها به حسب تدقیق، یعنی عقل بخواد دقت کنه میگه آقا قبلا که زنده بودن یه فضا بود، الان که مردن اصلا موضوع یه چیز دیگه است، پیوسته نیست که تو میگی اون ادامه پیدا کرد اون یکی ادامه پیدا نکرد. لن طهارت و نجاست کانتا محمول، یعنی دقت عقلی که میکنی طهارت و نجاست محمولتین علی حیوانین مذکورین. یعنی چه حیوانین مذکورین؟ یعنی در زمانی که حیات داشتن بود. و قد ارتفعت الحیوانی بعد از سیرورتی جمادا، بعد از اینکه مردن دیگه اصلا حیوان نیستن، تو بگی حالا حکم نجاست برای سگ ادامه پیدا کرد، اما حکم طهارت برای انسان ادامه پیدا نکرد. اصلا نمیشه گفت ادامه، چون یه چیز نیست. میبینی عرف میگه یه چیزه، حتی مثال چیزی نزد، حالا خیلی مثالی بهت میزد که تو فضای استصحاب بود و اینا، به خاطر این خودش میگه من مثالی به درد بخوره خوب قبلا چند تا زدم. الان میگه و نحوه حکم العرف به استصحاب بقاء زوجیت بعد از موت احد زوجین. دیدید مثلا آدم احساس میکنه بعد از اینکه مثلا همسرش فوت کرد، ناخودآگاه احساس میکنه این هنوز محرمشه دیگه، به خاطر اینکه مثلا توی غسل و کفن هم میگن اولویت با، یعنی اولویت که شوهر بود کسی دیگه مثلا محرم و اینا، احساس میکنه این هنوز محرمه. بابا این هنوز مثلا محرمیت دیگه نداری، محرمیت بر آدم زنده بود، اون یه حکم دیگه است، ولی عرف احساس میکنه این همونه، ادامه هم محرمیت است. تا همین الان همینجوری فکر میکردید، تا همین الان هم همینجوری فکر میکردی، چون عرفید دیگه. عرف اینجا برای عوام و فوش و بده بیرانی زد، فایش عرف خوبه. آدم تا همین الان احساس میکرد آقا این آره دیگه محرمه دیگه، نه و بعد مرگ محرمیتی نداریم که. بله اون یه حکم جداست که آن که در سابق محرم بوده الان باید فلان بکنه، نه اینکه چون الان هم محرمیت داره. خلاصه فلان و قد تقدم یعنی تو تنبیهات استصحاب، همون سه چهار جا بود تنبیهات استصحاب، یادتون باشه میگه چند تا از این مثالا زدیم، هی هم گفتیم آقا با دقت عقلی نه با عرف، یادتونه چند جا بود، الان اینا رو میخواد اجمالا بشناسه بشماره. حکم العرف به بقای کریت ما کان کرن سابقا، ببین قبلا کر بوده الان تردید داریم، آقا دیگه موضوع همون نیست، یه ذره آب ازش کم شده دیگه، عرف میگه آقا این حال دقت نکن اون انقدر بود الان یه مش کم شده، این موضوع هم موضوع نیست، نه میگه این همون آب است دیگه، قبلا کر بوده الان هم کره، داشتیم همینا رو قبلا داشتیم، همین داره فقط فهرست میکنه. و وجوب الاجزاء الواجب سابقا قبل تعذر بعضها، یادتونه تنبیه 11ام اجزاء مرکب بود، میگفتیم نماز میخوای بخونی مثلا حالا پس اون سجده نمیتونی کنی، گردنت کمرت درد میکنه، بقیه واجبات چی؟ اونام بعد گفتیم نه بقیه استصحاب میشه، بعد میگفت آقا عقل میاد میگه این که همون نیست، قبلا مرکب 40 جزئی بود الان 39 تا شده که همون نیست، گفتیم نه آقا اینجا عرفین همینا رو قبلا گفتین، داره به همون ارجاع میده. دقیقاً اگه میخوای مروجو کنی صفحه 280، حالا احتیاطاً بیارید که باورتون بشه، صفحه 280 خودش تاکید کرد الا ان العرف لا يرونه مغايرتن في الخارج، خط سومش یا اونجا گفتیم ملاک عرف دقت نیست، وجوب اجزاء واجبه سابقا قبل تعذر بعضها، بعضیاش که نشه بقیهش همچنان استصحاب بشه که واجب هست، تنبیه 11 بود دیگه. و استصحاب سواد فیما فلان، یه تنبیه اول استصحاب کلی بود دقیقا صفحه 196 این، که یه استثنایی از تنبیه کلی قسم سوم بود که میگفت آقا اگه یه چیزی باشه شدت و ضعف داشته باشه، مثلا سواد پر رنگ کم رنگ، اینجا عرف میگه یکی با اینکه با دقت عقلی نیست، اونجا گفت دقت عقلی نباید بکنی. و و استصحاب السواد فی ما علم از اول میخوام بگم اینا رو من اینجا نباید توضیح بدم، همه رو قبلا توضیح دادم، فقط داره ارجاع میده که خود شیخ داره میگه من خودم این که ملاک عرف است و چند بار قبلا هی تکرار کردم اونا مثالاشه. و استصحاب السواد فی ما علم از اول مرتبه معینه من و یشک و فی تبدلی بالبیاض و بسوادن خفیف الا غیر ذلک. یه چند تا مثال دیگه هم بود، مثلا صفحه 244 ذیل اصل مسود، یادتونه یه بحث داشتیم اگه اون واسطه خفا داشته باشه اندل عرف، دوباره اونجا ملاک چی بود؟ اندل عرف. چرا؟ چون عرف وقتی خفا داشته باشه اون واسطه رو حساب نمی‌کنه، میگه این موضوع هست و فلان. خب میگم هم اینا مثال واقعیش همه اومده. خب دیگه اینجا بعد آقایون مرکز حذف کردن، کار خوبی هم کردن. شیخ دیگه شروع میکنه چند تا فتوا و اینا میاره که تایید کنه که آقا میزان باید چی باشه؟ نه عقل باشه نه لسان باشه بلکه عرف باشه. یه چند صفحه اینا رو میاره که مثلا بیاری صفحه 299 نگاه کنید خط اولشو، یعنی هی داره یه شواهدی از فقها میاره، خط اولش نگاه کنید و آخرش تبین ان العرف صفحه 299 خب المحکم فی موضوع استصحاب، یعنی ملاک چیست؟ عرف است. البته یه بحثی رو آقای عرف اصلا یه جایی نبود، عرف که قرنیس همه جا نظر نکرده که حتما یه حکمی داشته باشه. فرض کن عرف یه جایی نظری نداشت، ما چیکار میکنیم؟ ملاک چیه؟ ملاک خب یا باید عقل باشه یا لسان باشه دیگه. حالا بین عقل و لسان کدومه؟ علل قاعده باید شیخ بگه اولویت با لسانه که ظهور لسان ببینیم چی. حالا اگه اونم لسانی نداشت اینا دیگه تهش عقل دیگه تهش باید یه چیزی ملاک باشه دیگه. بله هیچی حذف کردن تا صفحه 300 فت تحقیق اینجا باید بخونیم. خیلی خوبه این بحثم، یعنی همون ادامه قبل ها خلاصه، یعنی میخوام یه جنبندی این فت تحقیق. البته فت تحقیق ما دارم ناظر به بحث قبل ها، حالا بحث قبل رو نخونیم خیلی مهم نیست، یعنی خودشو میشه جدا خوند. فت تحقیق، فت تحقیق چی میخواد بگه؟ یه جنبندی نهاییه که آقا ببین محل بحث ما، مشکل ما کجاست؟ اول محل بحث رو بگیم بعد مشکل. محل بحث این بود که آقا اگر بخواد استصحاب بشه باید پایه اون استصحاب وحدت داشته باشه، یعنی بقای موضوع، درسته؟ حالا مشکل جاییه که یه جایی که خیلی واضح موضوع امتداد داره، یه جایی یه ذره تردید داریم. مثلا نگاه کن، مثلا فرض کن گندم یه حکمی داشته باشه، بعد گندمو آرد میکنیم آسیاب میکنیم و اینا، بازم همون حکمو داره. آدم یه جوری میشه که آقا موضوع همونه، مثلا یا مثلا انگور که کشمش میشه، آدم میگه همونه دیگه، حالا انگور خیلی موند خوش شد، درسته کشمش شد، خب اگه یه حکم انگور داشته باشه نباید کشمش داشته باشه؟ همون حرف همینه که آقا اینا دو تا یا یکیه، عرف اینا رو دو تا میبینه یا یکی میبینه. فرض کن مثال گندم و آرد، مثال کشمش و انگور، مثال خرمای تازه رطب با مثلا تمر که معمولا به خرمای خشک میگن، دیدید خرمای تازه بمونه خشک خشک بشه، این دوتا رو یکی میبینه یا نمیبینه؟ احساس کنید اینجا یه ذره راحت تر شدید، احساس خودتون نمی کنید یه ذره راحت تر شدید؟ مثلا اینطوری دیگه. خلاصه جاهایی که آدم از یه جهت میگه آقا این همونه، از یه جهت میگه نه دیگه یکم هم فرق کرد. خلاصه شیخ یه جنبندی کنه، آقا فت تحقیق ان مراتب تغیر صوره فی الاجسام مختلفتون، میگه آقا عرف چند دسته میکنه که خودش شیخ میخواد یه سه دسته میکنه. مراتب چی رو؟ تغییر صورت فی الاجسام. صورت فی الاجسام چیه؟ صورت اینجا منظور همون صورت نوعی است. از اصطلاح فلسفی رو ول کنید، منظورش اینه اون مثل آرد و گندم هیئت ترکیبی، اون شکلش، مثل آرد و گندم، مثل نمیدونم انگور و کشمش. صورت حالا اگه بخوایم دقیق بگیم میشه صورت نوعیه، یعنی همون دقیقم نیست، البته بخوایم با مصاحبه کنیم باز این صورت بود، مهم نیست. تغییر صورت فعل اجسام یعنی میگه آقا عرف اینا رو متفاوت میدونه. مثلا یه جا مثلا حالا الان خودش توضیح میده، مثلا فرض کن یه جا میگیم که فرض کن مثلا یه منی بشه انسان، بگیم آقا خب این منی همونه دیگه، رفت تو رحم و نمیدونم فلان شد مثلا یه انسان یه حیوان یه چیزی دیگه، آقا پس حکم منی نه دیگه، عرف میگه دیگه خیلی فرق کرد دیگه، بگیم مثلا این نجسه اونم نجسه مثلا، واضحه؟ عرف اینجا میگه نه دیگه انصافا دیگه خیلی واضحه. یه جایی سخت نمیگیره، مثلا فرض کنم مثلا خرمای تازه و خرمای حالا خوش سخت نمیگیره، اینجوری میخواد همینا رو سه دسته کنه، میگه یه جایی اصلا سخت نمیگیره، یعنی میگه این همونه، یه جایی خیلی سخت میگیره که این قطعا همون نیست، یه جایی وسطه که حالا این وسطی ها رو میخواییم توضیح بدیم. اتفاقا جای استثناء این وسطی است، چون وقتی بگه فرقی نداره که خب هیچ فرقی نداره دیگه، هر حکم داره اینم داره دیگه، استثنایی نداریم اینجا. اگه سخت بگیره یعنی که بگین دو تا که هیچی اونجا هم خب این یه چیزی اونم یه چیزی استثنایی نداره، این وسطه که میگه آقا این یه ذره همونه یه ذره همون نیست، اینجا جای استثنایی الان یعنی فهمی سه دست داره بگه
راستون
تکلیفی امام دارن همینه. نه دیگه منو باید توی چیز صحبت کنم توی جمعندی. بله الاحکام ایزن مختلفتون، میگه آقا هم موضوع مختلفه، مثلا که آیا آرد همون گندم هست نیست، احکامش هم متفاوته. یعنی چی احکامش متفاوته؟ یعنی به نسبت احکام متفاوته. نگاه کن مثال خوبش مثال میخوام بله الاحکام ایزن مختلفن رو توضیح بده. یعنی میگه آقا عرف جدا از این که تو خود موضوعات مختلف نظر داره که آقا مثلا یه وقتایی همونه یه وقتایی همون نیست، بسته به این که تو چه حکمی هم میخوای بار کنی ممکن نظرش متفاوت باشه. مثلا تو انگور و کشمش مثلا میگیم انگور حلاله، آیا کشمش حلاله یا نیست؟ یعنی حکم اگه حلال و حرامه ممکنه راحت بگیره، اما اگه مثلا حکم این باشه که آقا من قسم میخورم که دیگه این به بعد انگور نخورم، اگه من قسم بخورم دیگه انگور نخورم کشمش بخورم قطعاً شکستم یا نه؟ عرف احساس کنه آقا قسم که خوردید قسم همچی خیلی دقیقه، وقتی گفتید انگور نمیخورم دیگه فقط انگور محل بحث، اگه کشمش بخوری قسم تو نه تو خوردن انگور و کشمش با هم متفاوت، چون اکل یعنی جزء مواد غذایی که عرف احساس میکنه آقا انگور یه فضا داره، کشمش نون پنیر انگور یه فضایی داره، نون پنیر کشمش یه فضای دیگه داره، درسته تو اکل. ولی تو طهارت نجاست احساس میکنه فرقی نکرد، حالا اون آبدار بود آبش یه ذره کشیده شد مثلا. میخوام بگم نسبت به احکامم میتونه متفاوت باشه. خب حالا توضیح بدید آقای شیخ، ففی بعض مراتب تغییر این حالت یکه، یحکم العرف به جریان دلیل العنوان من غیر حاجت نرا استصحاب، این حالت یکه، یعنی میگه این همون اصلا. ببین بعضی از مراتب تغییر حکم چه حکم عرف چه حکم میده به جریان دلیل عنوان من غیر حاجته، یعنی چی به جریان دلیل عنوان؟ یعنی همون عنوان اصلیه بود، همون دلیلی که اینو ثابت میکرد اون یکی هم ثابت، یعنی میخواد یا عرف این دوتا رو عملا یه چیز میدونه، اصلا دو چیز نمیدونه، هر حکمی داره اونم داره، اصلا شکی هم نداره، اصلا من غیر حاجته الا استصحاب، اصلا استصحابی اینجا نداریم، یعنی همون. و فی بعض آخرین دسته دوه، لا یحکمون بذالک، بذالک یعنی چی؟ به جریان دلیل، دقت کن، لا یحکمون بذالک، ذالک یعنی به جریان دلیل اون فلان، بلکه و یثبتون الحکم بالاستصحاب، یعنی یه شک و تردیدی داره اون شک و تردید رو با استصحاب مرتفع میکنه. واضح شد؟ این دسته دوه همون وسطی است که جای استصحاب سم که چی و فی ثالثه لا یجرون استصحاب عیزن، یعنی اصلا نه خودش نه استصحاب، اصلا چون دو تاست، من غیر فرق فی حکم نجاسه بین النجسه و المتنجس، این تیکش ناظر به اون چند صفحه قبل که حذفی علی مهم نیستش. خلاصه بر هر سه تا مثال میزنه، فمن الاول دسته اول کدوم بود؟ هم بود که اصلا یه چیزه، اصلا دو چیز نیست که بگیم حالا اصلا استصحاب میشه، یه چیزه ما لو حکم علی الرتب و العنب، حکم بشه بر رتب و عنب. میخواد دو تا مثال میزنه، یکی مقایسه رتب با چیه، رتب یعنی خرمای تازه با تمر که خرمای خشک باشه، یکی عنب با چی؟ زبیب با کشمش. میگه مثلا حکمم چی باشه؟ حکمم حلیت و حرمت یا طهارت و نجاست و اینا باشه. فان الظاهره، ظاهر یعنی عرف اینجوری میفهمه، جریان و عموم ادله، کدوم ادله؟ جریان و عموم ادله هاذه الاحکام، مثلا فرض کن طهارت انگور، نجاست انگور، نمیدونم حالا هر چی میخوای بگی، اون یکی چی بود؟ خرما، مثلا طهارت رطب، عموم جریان و عموم ادله هاذه الاحکام لتمر و زبیب، یعنی توی این احکام عرف اصلا این دوتا رو دوتا موضوع حساب، فرض کن شارع بگه ار رتب و حلالون، عرف میگه نه دیگه، گفت رتب حلالون دیگه، تمر نمیدونم تمر چجوری، عرف میگه بابا اصلا اینجا رتب اصلا منظور همون تمرم شاملشه. فکأنهم یفهمون، یعنی عرف من الرتب والعنب الاعم ما جف منها فصار تمرا او زبیبا، یعنی اصلا عرف مثلا تو لسان دلیل بیاد مثلا رتب حلال، عرف میگه رتب که گفت منظور اعم از رتب تازهش، البته رتب برای خرمای تازه از خوشگم باشه همین شاملش هست، اما میگه با این که معنی ظاهره تغایر الاسمین، دوتا اسم یعنی چی؟ یعنی عنوان رتب با عنوان تمر دوتاست، به خاطر همین یه جاهایی هم متفاوته، کجا؟ ولهذا لو حلف علی ترک عهد ما، ترک عهد ما یعنی نخوره، تو مثلا قسم بخوره که من دیگه خرما نمیخورم، و اگه بگه رطب، اگه بگه خرما یا اون عام باشه که هیچی، ولی اگه بگه رطب نمیخورم، اگه مثلا تمر بخوره لمیان هست به اکل الاخر. حالا تو مثلا انگور و کشمش یکم برای ما واضح تره، چون ما خیلی تو فارسی بین رطب و تمر و اینا خیلی یا خرما دیگه، حالا خرما یه ذره خیس یه ذره خشک خیلی فرق نداره، تو عرب اینا حیثیتیه، اینا خیلی متفاوته. مثلا فرض کن بعضی نون بربری و نون سنگک و جدی میگم بعضی کشوری که ندارن، وقتی مثلا میگید نون سنتی کلا اینا رو یه چیز حساب میکنه، اصلا برای ما آقا نون سنگک کلا شیء، نون بربری شیء آخر، اصلا از نظر جنس و هم فرق داره، چه برسه به نوع و صورت نوعیه. مثلا تو یکی برو نون بربری برام نون سنگک بیا سخت نگیر دیگه، چه فرقی میاد؟ خیلی فرق داره. میخوام بگم به عرف اونجا هم بستگی داره، مثال رطب و تمر یه ذره برای ما همچین چیزه، ولی انگور و کشمش رو خوبتر میفهمیم. حالا باید برید تو فضای همونجا. و ظاهر انهم لا یحتاجون فی اجراء الاحکام المذکوره لا استصحاب. مذکوره یعنی چی؟ مذکوره یعنی همون حکمی که گفتم. ما چی گفتم؟ طهارت و علیت و فلان، ولی تو حدس قسم نه، فرق میکرد، یعنی با بسته به موضوعش و به احکامش عرف متفاوت حرف میزنه. فکر نکن حالا عرف هر جا که دیگه خرما و چی میگن مثلا انگور و کشمش بود دیگه حتما همینو میگه، نه بس دیگه به حکمش هم داره. این دسته اول. اینجا مثال جالب چیه؟ اینجا مثال جالب مقایسه انگور با آب انگوره، عصیر. آدم احساس مونه به این راحتی نمیده، آب انگور که حلاله، حلال نیست؟ آب انگور هم که آب همون انگوره دیگه، حالا یه ذره زیرش رو روشن کردیم دیگه، درسته؟ نه آقا فرق میکنه اونجا. شاید بگیم حتی عرف همینو بگه ها، یعنی ممکنه حتی بگیم عرف همینو میگه. خب عرف میگه که میگه به درک، چرا؟ چون دلیل خاص داره دیگه، دلیل خاص آقا اینجوری شد، این با اون حکمش فرق داره. بله عرف با این که میگه آقا این همونه فرق، عرف هم نمیگه چون اصلا حالات متفاوت از این. چرا تو اکل متفاوت میگه؟ چون حالی که در حین خوردن نون پنیر انگور بهش دست میده، اصلا اون حال شعب در حین خوردن نجدی میگه نون پنیر کشمش بهش دست نمیده، خاطر تو اکل فرق داره. یا من قسم خوردم انگور نخورم، نگفتم که کشمش نخورم، ولی تو طهارت و نجاست و حلیت و حرمت بین این دوتا، یعنی میخوام بگم یکم برمیگرده به ریشه عرف. اینو بحث مفصل عرف ها گفتم آقا تو اصول ما جای یه باب، چند بار اینو تا حالا گفتم دیگه، جای یه باب مفصل به اسم عرف خالیه. حالا یه مقدار تو جمعنی درباره یه مقدار صحبت می‌کنم، اگر بدونید بحثش خیلی مفصله. از این بحثا هم باید توش بکنیم که مثلا عرف اگه نظر متفاوت داشت اگه فلان بود. خب دو مثال دوم چیه؟ و من از ثانی اجرا و حکم، یکم مثال اینجا راستش خوب نیست دا. مثلا نمی کنید اجرا و حکم بول غیر معقول ازا سارا بولن لمعقول. چجوری بول غیر معقول؟ یعنی بول حرام گوش چیه؟ نجسه یا پاکه؟ حرام که نه دیگه، باید بگی نجسه دیگه، درسته؟ بول حرام گوش نجسه، بول حلال گوش چیه؟ پاکه. بعد چجوری میشه بول حرام گوش تبدیل بشه به بول حلال گوش؟ اینو جایی میگن که ما مثلا فرض کن یه گوسفندی بیاد بول یه مثلا سگی رو بخوره، گوسفند دیگه الاغ دیگه نمیفهمه، درسته؟ میخوره بول رو، خودش بول میکنه. عرف اینجا چی میگه؟ مثلا شیخ داره میگه، عرف میگه این همونه یا همون نیست، خلاصه میخواد بگه. خیلی مثالش کل کسی به حالات خیلی تصورم نکنه، حال آدم به هم میخوره، ولی به هر حال میخواد بگه عرف موضوع رو یه موضوع حساب میکنه، میگه همون بول بود که تبدیل به این شد، استصحاب میکنه، میگه این بولی که در اثر خوردن اون بول بود چیه؟ چون اون بول نجسه، اینم نجسه. میگه ما که میدونیم این حرف غلطه یا درستیه، ما که میدونیم حرف غلطیه. بعد خود شیخ توضیح میده، میگه البته اونجا چون دلیل خاص داری غیر از این میگی. حالا مثالش یکم مثال خوبی نیست، برعکسش دیگه، این باید برعکسش مثال بزنی. و بالعکس، و بالعکس، آها داری مثالیو میگی که پشه بیاد خونه آدمو بخوره. آره اینم هستش، اینم مثال خوبیه که پشت، آخه اونجا فرق داره، میگن همون لحظه بکشیش یا مثلا پشه بره، تو فتوا فرق کنه. خلاصه شاید مثال پشه بهتر باشه که آقا مثلا داره خون شما رو میخوره، شما مثلا شما مثال برد رو بول دیگه اونجوری میگن، ولی شاید تو دم باشه، راست میگه این بهتره که پشه همون داره خون تو میخوره، همونجا بکشیش، اون خونش پاکه یا نجسه مثلا. و کذا سیرورت الخمر خلا، یعنی در واقع سرکه بشه، بمونه سرکه بشه و اینا. و اینا همه مثال برای کجاست؟ مثال برای جاییه که بگید عرف چی میگه، عرف نمیگه این همونه، ولی با استصحاب همون حکم جاری میکنه. کذا سیرورت خمه و سیرورت الکلب و بالانسان جمادن بالموت الا عطی الهی داره که آقا شارعی خیلی وقتا اینجا دلیل خاص میاره، الا ان الشارع حکم فی بعض هذه الموارد، یعنی تو بعضی از این مثالا به ارتفاع الحکم سابق میگه ببین درسته اینجا موضوع او به این عرف میگه این موضوع همان موضوعه تو همه این مثالا. حالا شیخ دارم البته شیخ شلتن میگه آقا من سخت نگیر، یه وقتی ممکنه تو بگی تو این مثال خاص عرف موضوع رو همان موضوع نمیداند، من فعلا دارم این مثالا رو به جایی میذارم که عرف این موضوع رو همان موضوع میداند، یعنی موضوع رو ثابت میدونه، اما نه اینکه دلیل شاملش باشه، بلکه به برکت استصحاب داره حکم قبلی رو به بعدی ثابت میکنه. البته یه وقتا اشاره خلاف اینم اومده دلیل خاص آورده، اما لنس کجا کما فی الخمر المستحیل خلا. ببین اگه سرکه تبدیل ببخشید شراب تبدیل به سرکه باشه، اشاره اومده گفته پاکه یا نجسه؟ پاکه. ولی اگه اشاره اینو نگفته بود خودمون چی میگفتیم؟ خودمون استصحاب میکردیم، نه اینکه چون خمر همان خل است، اما میگفتیم موضوعش وحدت موضوع داره استصحاب میکردیم، چون قبلا خمر بود و نجس بود، الان هم که سرکه شده همان چیه؟ نجس است. ولی چه شاره اومده گفته نه دیگه این نجس نیست دیگه. و اما لعموم ما دلل علی حکم المنتقل الیه، یا مثلا یه دلیل عام میداریم که شامل اون حالت دومه هم میشه، مثالش کجاست؟ مثل همین مثال طهارت بول حلال گوشته. آقا دلیل عامه میگه آقا کلن بول حلال گوشت چیه؟ پاکه. ما از اطلاقش میگیم ولو همین الان داره، ولو همین الان داره بول حرام گوش میخوره، بازم عموم و اطلاق دلیل شامل اینجا میشه. حالا دیگه بحث تخصصی در برای بوله میکنه دیگه، من حالا خودم داره بد میشه، این سه خط رو دیگه نمیخوریم در برای همین بوله از خلاصه. و من از سالس مثلا مثال خونی که آقا سید گفت خیلی خوبه، مثلا میگیم آقا دلیل میاد میگه خونه مثلا فرض کن مثل پشه و اینا چی نیست؟
نجس
نیست. حالا ولو این پشه همین الان داره خونه منو میخوره ها، من همین رو دست من تق میزنم این همینجا میپکه ها، این به هر حال عموم دلیل چی میگه؟ میگه کلا خونه این دیگه شده خونه این دیگه، فقط اونجا حالا یه بحثای جزئی تر وجود داره که فتوا متفاوت میشه دیگه چی. و من از ثالث سلاسلزم که خیلی راحته دیگه، ثالث چیه؟ اصلا دو تا چیز باشه، مثلا مثالش استحاله العذره او دهن المتنجس دخان، مثلا فرض کن روغن نجس رو بسوزونید دودش دود بشه، نمیگه این چه، مثلا عرف نمیگه این همونه، عرف نمیگه این همونه، دو تا چیز دیگه، دو تا که مختلف داره. ولمنی حیوان، مثلا معنی بشه حیوان. ولو نوقشه، خود شیخ میگه بابا باشه ولو نوقشه فی بعض الامثله المذکوره، میگه اتفاقا ما خیلی مناقشه داریم تو اون مثال دست دوم، بعد این مثال بهتری میذارید، خلاص میگه با من مناقشه کنی فل مثالا غیر عزیزن علی المتتبع، میگه الله خود داره خیلی مردی برو بگرد، خیلی هم سخت نیست، غیر عزیز یعنی خیلی پیچیده و سخت نیست، مثال پیدا میکنی دیگه، فل بله علی المتتبع المتعمد. خلاصه این تمام آقا این سه تا دسته رو گفت، مثالم زد، از اینجا یه بحث خوبی میخواد یه چیزه چی میگن میوهی نتیجه بگیره. یه قاعده ای داریم میگه آقا به ما ذکرنا، شیخ میتونست اینم نیاره ها، ولی داریم یه بحث معروفی داریم، یه بحث کلی داریم که این بحث ما اونو واضح میکنه. به ما ذکرنا یه از هر ان ملا قوله هم، یعنی فقه ها یه چیز معروفی دارن، الاحکام تدور و مدار الاسما، شنیدید احتمال اینا، یه اسما یا عنوان یا الفاظ، معمولا الان قدما اسما بیشتر میگفتن، آقا شیخ میگه منظورشون همینه، احکام تدور و مدار اسما، اسما منظور اسما چیه؟ انها تدور و مدار اسما موضوعاتها. در میگه من اصلا اول اینجا هی صحبت کردم نسبت موضوع با حکم چیست، یادتون از اون اول گفتم یه وقتا این موضوع تو حکم اثر میذاره، یه وقتا این نمیذاره، خیلی وقتا میذاره، بعد اومدم گفتم انواع موضوعات داریم، اینجا سه دسته کردم. خلاصه با همه این بحثی که گفتم این براتون واضح میشه که احکام تدور مدار اسما منظور تدور مدار اسما موضوعات ها به چی برمیگرده؟ احکام، موضوعات اسما ندی، موضوعات احکام، یعنی اون اسما منظور اسما موضوعات اون احکامه. التی هی المعیار فی وجود ها، کی معیار در وجود کیه؟ هیه به چی برمیگرده؟ اسما معیار در وجود احکام و عدم ها یعنی عدم دوباره احکامه. خلاصه خیلی واضحه فیضا قال اشاره، یعنی ما این توضیح دیدیم خیلی واضحه العنب حلالون. میخوام مثال زده عنب، خدا شو این مثال بول و بیخیال شد چه شوخی میکنم. العنب حلالون، آقا انگور حلاله. فیضا ثبت کون و موضوع و مسمى هذا الاسم، ببین چه موضوع چیه، چی حلاله، یعنی چه عنوانی اخذ شده، چه اسمی اخذ شده. عنب، عنب حلاله، درسته. فین ثبت کون الموضوع، ببین اینجا محل بحث اینه، آقا این که میگن اسما چیه، احکام تدور و مدار اسما، خیلی باید سخت بگیریم بگیم آقا گفته العنب حلالون دیگه، نگفت که زبیب. که اگه میگه، اگه خیلی بخوای سخت بگیری، اگه بخوای نس زده بشی اصطلاحا، یعنی عنوان زده بشی، میگه آقا دیگه گفت عنب تمام. میگه نه آقا، ملاک سختگیری لغوی نیست، ملاک چیست؟ عرف است. اینو بدی به عرف یه العنب و چی بود؟ حلال گفت العنب و حلالون، اون از این العنب چی هم میفهمه؟ زبیب هم میفهمه. میگه آقا پس آن حرف مشهور که احکام تدور و مدار اسما رو خیلی سختگیرانه لغوی مطب خشخاش نفهم، ملاک اصلی چیست؟ عرف است. حالا اگه عرف چیزی نگفت میریم سراغ بله لغت فلان چیزای دیگه میریم، یعنی یه وقتایی به سختگیری لغوی هم میرسیم، ولی اول عرفه. ببین چند تا چیز، عرف، لغت، که اون لسان دلیل باشه، عقل، کدوم ملاک اول؟ عرفه. داره میگه اونو اینجوری که من توضیح دادم بفهم. میگه خلاصه بله، فنسبت کن الموضوع و مسمى هذا الاسم. هذا الاسم یعنی چی؟ یعنی عنب. حالا مثال بر رو عنب دیگه، عنب دار الحکم مداره، حکمم چی بود؟ اینجا حلال بودن بود، مداره اونه. فیندفی انده سیرورت ای زبیبا، یعنی اگه بخوای سخت بگیری عنب وقتی تبدیل میشه به بگید زبیب دیگه اون حکمه نیستش. اما ازا علم من العرف، سخت بگیری منظورم سختگیری لغوی، آقا عنب دقیقا تو لغت دقیقا به این که خیسه میگن، آقا منظور آبداره میگن، میگه اما از اولو من العرف او غیرهی. حالا چه عرف یا غیر عرف؟ غیر عرف اینجا مثلا چی باید مثال بزنیم؟
لغت.
مثلا لغت نباید بگیری چون لغت عنب عنبه دیگه. کجاست که دیگه ممکنه به عنب زبیبم بگن؟ عرف که خیلی وقتا میگه. غیر عرف چی؟ مثلا بگیم آقا عقل تنقیه منات میکنه، یا همین منا اینجا که چاره میگه العنب و بگید حلالون، اون عنب موضوعیت نداره. یه نکته مشترک بین عنب و زبیبه که موضوع تنبیه منات میکنه، عقل دیگه عرف نباشه، مثلا تنبیه منات عقلی باشه، یا نه یه قرائن دیگه باشه، مثلا قرائن خارجی باشه. خلاصه اگه از اینا بفهمیم که ان موضوع و کلی الموجود فی العنب که مشترک بینه و بین الزبیبه، یا بینش و بین اسیره، اسیر یعنی چی؟ یعنی آب انگوره. خلاصه دار الحکم داره او ایزن، واضح شد؟ یعنی داره میگه اون جمله معروف احکام تدور و مدار الاسماء و خیلی سخیرانه لفظ محور معنی نکن، اول عرف ملاکه. بله اگه عرف نبود حالا باید سخت بگیری. حالا توضیح، خیلی این بحث مهمه آقا، خیلی بحث مهمه دیگه، براتونم اجمالا واضح. خب نعم، مهمه منظورم مهمه کاربردیه. نعم یب قا دعوا، یه بر این دعوا از طرف کسیه که خیلی لفظ محوره، میگه آقا گفت عنب عنب دیگه تمام، دیگه عرف مرف چی کار است؟ در واقع این بحث میگه باید توی باب عرف بحث بشه که اصلا عرف کجاها ملاکه و دلیل ملاک بودنش چیه. چرا عرف در اینجا منظور در تشخیص مفاهیم یا در تطبیق مصادیق، معمولا چند تا کارکرد برای عرف میگن. آقای سبحانی هم تو الموجز داشتن اجمالا خوندید، کمتر کسی به عرف پرداخته. من اولین نفر که دیدم جدی تو شیعه به عرف پرداخته آقای سبحانیه، قبل از ایشون تقریبا نپرداختن. آقای سبحانی خوب باز کرده، چند تا کاربرد براش گفته، عرف یکی در تشخیص مفاهیم، یکی در تطبیق مصادیق، تو چند جا گفته کاربرد داره، اینجا هم جزء همونه. تدور و مدار اسما در واقع توی تشخیص مفاهیم و در تطبیق مصادیق. حالا چرا کاربرد داره و سر جاش تو باب عرف صحبت کنیم چرا کار شیخ داره میگه و حواست باشه کاربرد دارد، عرف ملاک است. خیلی وارد چراییش نشده. بعد برمیگرده میگه اگه یکی مو میگه نه کی گفته کاربرد داره، دعوا ان ظاهرا لفظ، میگه آقا الظاهر لفظ مثل قضیه المذکوره، قضیه مذکوره چی بود؟ عنب حلالون. میگه آقا ظاهر لفظ چیه؟ کن الموضوع و العنوان، عنوانم چیه؟ عنب دیگه. شما چرا فضولی میکنی به شمای عرف، چرا فضولی میکنی به زبیبم سرایتش؟ میگه آقا عنوان عنبه دیگه. و تقوام الحکم به
یعنی حلال بودن مقومه به همونه، یعنی به عنب بودن، و المستلزم الانتفاعی به انتفاعی، یعنی لازم میاد که حکم نباشه وقتی که عنب نباشه، دیگه ذبیح من باشه پس نیست. من چه جواب میدم؟ لکن نک عرفت ان العناوین مختلفه. تو میگم صفحه پیش گفتم عناوین مختلفه، یا عرفی وقتی این دو تا رو یکی میدونه نمیدونه، و یه وقتی اون وسطی است که استصحابه، و الاحکام ایضا مختلفه نسبت به احکام متفاوته به تناسب اون عناوین. و قد تقدم حکایت و بقای نجاست خنزیر که حالا تو همونجا بود. یعنی ببین شیخ آخر جواب نمیده، باید به این بعد طرف نباید برای خب من اینو گفتم، یعنی برمیارم خب تو برای چی گفتی، چی گفته عرف سده، خب آقا عرف سده دسته میکنه، چی گفته عرف اینجا ملاکه، واضحه، باید بگیم عرف چرا تو تشخیص مفاهیم و تصدیق تطبیق مصادیق ملاکه. شیخ خیلی وارد این جنبه نمیشه، میگم اونه که گفتم باید اینجا در واقع جاری کنیم. بحث ریشه ای تر از اینه، ریشه‌اش هم اینه که عرف اون جاهایی که میگیم ملاکه، مثل تشخیص مفاهیم تطبیق مصادیق، چرا ملاکه، چرا اونجا لغت ملاک نیست عرف ملاکه. تهش هم جواب اینه که آقا شارع مخاطبش عرفه، مخاطبش که لغت با اون ذخیره لغت نیست، عرف زمانش اینجوری میفهمید، با همون هم داشت میگفت عنب حلالو، عرف از این عنب ذبیب هم میفهمید. تهش هم اینه، میخوام بگم چیز پیچیده ای نیست و دعوا احتیاج اصل کیجان اونجاست که بخوای بگیم آقا عرف در یه حکم مؤثر باشه. اهل سنت اینو میگن دیگه، اهل سنت میگن یکی از منابع کتاب سنت عقل اجماع، بعضی از اهل سنت عرف میارن، ما که عرف مهمه کنار اینا قبول نداریم، مهمه استنباط، منبع استنباط. حالا اونجا یه دعوایی هست و بحثه. و دعوا احتیاج استفادت غیر ما ذکر من ظاهر لفظ، یکی برگرد میگه آقا ببین اصل اولیه که باید ظاهر لفظ رو حفظ کنی، ببین احتیاج استفادت غیر ما ذکر من ظاهر لفظ الا قرینه خارجیه. میگه شیخ میگه من این حرف رو قبول دارم که آقا اصل اینه که اگه قرینه عرفی چیزی نداشتی باید به ظاهر لفظ اکتفا کنی، یعنی اگه عرف نبود لسان ادله برای ما مهمه و تمرکز رو عنوان. ببین مثلا نگاه کن، یه مثال خیلی خوبش توی اکل و شرب توی صومه، آمپول میزنن میگن آقا آمپول روزه رو باطل میکنه یا نه، فکر میکنی فقها چجوری به این جواب میدن؟ قدیم که آمپول مامپولی نبوده که، میگن آقا اکل و شرب آیا آمپول زدن صدق اکل و شرب میکنه یا نه، میرن سراغ چی؟ میرن سراغ عرف. فرض کن عرف اینجا نظری نداشته باشه، میرن سراغ نه میرن سراغ لغت. لغت چی میگه؟ سختگیری بخوایم کنیم آقا این صدق اکل میکنه یا نه؟ نمیکنه. در نتیجه اگر عرف چیزی نگوید، که اتفاقا عرف اینجا میگوید، اگر عرف نگوید میگیم آقا آمپول زدن صدق اکل و شرب نمیکنه، پس باطل نمیکنه. اما عرف یه چیزی میگه قبل از این، چی میگه؟ میگه اگه آمپولش تقویتیه من خیلی راحت میگم اینم مثل اکل و شربه، ولی اگه نه مثلا درمانیه به این راحتی من نمیگم. نمیخوام بگم از این نمیخوام فتوا در بیارم، ببینید مرجعتون چی میگه، میخوام بگم این جوریه. شیخ داره میگه منم قبول دارم اگه عرف چیزی نگفت باید بریم سراغ این، در صورتی که قرینه باشه. میگه الا فز و الا فظاهر اللفظ کون و قضیه مادام الوصل اون، اینا یعنی اون مستشکله داره. میگه میگه لا تذرنا فی ما نحن به صدده، میگه مشکلی بر ما ایجاد کنه، این حرف که تو میزنی قبول دارم، لان المقصود مراعاه العرف فی تشخیص الموضوع و عدم اختصار فی ذلک الا ما یختزل عقل. میگه اختصار به عقل علاوه دقت نکن، ولو الا ما یختزیه دلیل اللفظ، یعنی همون ملاک اول و ملاک دوم، یعنی عقل یا لسان. میگه آقا ملاک اول اینا نیست، ملاک اول چیه؟ عرف. در واقع عرف قرینه زمینی متصله تو هر کلام شارع. ببین شارع که میگه عنب حلالون، عرف اونجا هرچی میفهمه این کل قرین است. بله حالا اگه عرف نبود سراغ اینا میریم و با اون توضیح دادیم. اذا کان العرف به نسبت الی قضیه الخاصه الی خلافه، یعنی اگه عرف باشه اون قرینه حساب میشه. خلاصه به این ازن یستقی معیرا دام این قوله، این که علما میگن ان الاحکام تدور و مدار الاسما، چیه؟ اینه که ان مقتضا ظاهر دلیل، دلیل الحکم تبعیت و ذالک الحکم لیس الموضوع. میگه ظاهر اولیش اینه که اگه ما قرینه دیگه ای نداشتیم احکام تدور و اسما، یعنی لفظ، یعنی سختگیری لفظی، ولی اگه قرینه ای داشتیم که عرف همیشه قرینه، اگه عرفی باشد حتما قرینه هست، حالا اگه عرف نباشه بله برید سختگیری کنید. فیراد من حاضر قضیه بله چی شد؟ موضوع اول قلق الحکف ظاهر دلیل فیراد من حاضر قضیه تأسیس و اصله. تأسیس و اصل یعنی چی؟ بیا آشاره خواسته بگه الانبا حلالون، یه اصل اولیه بذاره، حالا عرف اگه با قرینه اینو تعمیم میده، مثلا میگه من از عنب عم میفهمم، ذبیب هم میفهمم، باشه اون اصل که هست اون تعمیم هم هست که قد یعدل عنها، یعنی عدول میشه خارج میشیم از اون اساسه به قرینه فهم العرف یا غیر عرف. فرض کن عرف نباشه یه جا، عقل تنقیه مناط کنه یا اجماع وجود داشته باشه. اونجاها ما از این سختگیری لفظیه که میگیم آقا فقط عنب گفته دیگه، نه از این دست برمی‌داریم. چرا؟ چون همه اونا قرین است. خلاصه ما باید یه بابی باز کنیم درباره عرف، یه مباحث عرف داریم، یه بحث دیگه هم به اینجا ربط داشت، یه بابی باید باز بشه تو مباحث الفاظ به اسم قرینه. چیا قرینه حساب میشه؟ مثلا عرف یکی از قرائنه. عقل کجاها قرین است؟ نمیدونم، مثلا فرض کن هر چیزی، مثلا اجماع کجاها قرینه است؟ خیلی چیزا میتونه قرینه باشه برای خروج از ظاهر لفظ. اگه قرینه نبود ما از لفظ خارج نمیشیم. این بحث مهمی بود که مالشون دیگه خیلی مستقیم رب استصحاب نداشت، خیلی مهم بود ولی به دو جای دیگه رفت، یکی بحث عرف، یکی هم بحث قرائن تو مباحث الفاظ. انشاءالله جلسه بعد ادامه بحث استصحاب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.